نکته دوم، تقسیمات قلب در قرآن. تقسیمات قلب در قرآن به چه صورته؟ ما در قرآن سه جور قلب داریم: قلب سلیم، قلب منیب و قلب مریض. اینا رو توی آیه خاص چیز نکردیم که مثلا میگیم آقا این فقط همین مد نظره، اگرچه که خب آیاتی اشاره کردن به این که چه قلبی سلیمه چه قلبی. قلب سلیم که خب بهترین قلبه، بهترین آیه‌ای که بهش اشاره کرده کدوم آیه است؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سلیم کی به درد میخوره؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. مال به درد نمیخوره، بچه به درد نمیخوره، هیچی. قلب پاک سلیم، درجه یه. قلب بی قلقش آوردی بسم الله، نیاوردی بقیه چیزا پره. قلب سلیم رو جای مختلفی حالا قرآن اشاره کرده و اینکه قلب سلیم چه ویژگی هایی داره. یعنی مثلا اگر خواستین بدونیم قلب ما سلیمه از کجا بفهمیم؟ بسش خیلی مفصل قلب سلیم اونیم، من از یه اشارهی بکنیم. تو قلب سلیم، ویژگی قلب سلیم چند تا چیزش: یک، آرامش یافتن با یاد خداوند. این که میفهمد علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، کدوم قلب با یاد خدا آرام میگیره؟ یعنی مثلا من خیلی ناآرامم، قرآنم برمیدارم میخونم ولی آرام نمیشم. باقا من نگفته به ذکر الله تطمئن القلوب. بله به ذکر الله تطمئن القلوب، ولی کدوم قلب؟ قلبی که مالامال از وساوس شیطانی و گناه و فکر بد و بدخواهیه، این با آیه قرآن آرام نمیشه. برو اونا رو برطرف کن. میگه حالا نمیشه ما هم بددل باشیم، هم بدبین باشیم، هم قرآن بخونیم آرام باشیم. نه خیر، نمیشه. آدم بددل روی آرامی رو نمیبینه. آدم بدخواه دیگران، من هر جور بدخواهی بکنم این بخوره زمین، اون زایه بشه، اون آبروش بره، اون پولش رو دست بده، اون جدا بشه، اون نمیدونم دعوا بکنه، این آدم کجا میتونه آرامش داشته باشه؟ یا اینکه قلب سلیم در مقابل خداوند چیه؟ خاشعه. کسی که قلب سلیم داره در مقابل خدا گردن کلفتی نمی کنه. حالا ممکنه بگیم خب ما الحمدلله در مقابل خدا گردن کلفتی نمی کنیم. شما اول بگو گردن کلفتی یعنی چی؟ آدم چی کار بکنه گردن کلفتی کرده؟ گناه. به من حیات داده، جسم داده، سلامتی داده، روزی داده، خوردن، قدرت پیدا کردن. حالا میگم چه کار باشی نکن، میگه این، میگم این کار میکنن. اسمه چیه؟ اسمه چیه؟ گردن کلفتی، گردن کشیه. به مبارزه در آخه به این ما که به خدا چیزی نگفتیم، لازم نیست اصلا همه چیو کارت معلومه. مؤمن و دارای قلب سلیم در مقابل خداوند خاشعه. سوره مبارکه حدید میفهمد الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این همون آیه ایه که چی؟ فوزیل عیاض باش منقلب شده برگش. خیلی آیه خوبیه، آیه سوره مبارکه حدید آیه شریفه 16. خودمونی این آیه رو دیدید چیه؟ الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. خودمونی شنی بس نیست. خیلی آیه اینجوری آمشون خود. مثلا فرض فرمایید یه بچه‌ای مثلا اومده شروع میکنه پدر یا مادرش رو زدن، میزنه هیچی نمیگن و بعدش یه باری مامانش میگه بس نیست دخترم. همین این آیه میگین علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. یه وقت بس نیست قلبتون خاشع بشه، دست بردارید. تو کی میخوای این را؟ تو که هی میخوری زمین، هی من دست میگیرم بلندت میکنم، هی دوباره میریم. خودت خسته نشدی واقعا از این سبک زندگی، از این نحوه زندگی؟ یعنی دیگه خودت احساس نمی کنی کفایت میکنی دیگه؟ هر چی میخواستیم بتازونیم تازوندیم. آروم شدیم دیگه. از ویژگی های قلب سلیم بفرمید. تو خاطر در مورد اینا امید این خشوع در مقابل خداوند میره. خب نه، فاضل کافر بود؟ نه، مسلمون بود بیچاره، مسلمون رازن. بفرمایید. نه آرامش نبود، کیف میکردن، یعنی احساس میکردن این دیگه چیه، جنس خوب رو میشناختن، ولی آرامش به این معنا که دلشون آرام بشه، نرم بشه، دست از خباثت بردارن، نه این نه. و بحث این که انسان با خداوند آرامش پیدا میکنه، قلب سلیمش اگه دارای قلب سلیم باشه، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 2. اینا رو حسفی نگفتیم و همش تمثیلی بود، چند تا نمونه گفتیم بد شدید. بحث سومین ویژگی این که قلب مؤمن چجوری با خداوند آرامش پیدا میکنه. هم اول دچار قهر و سختی و صعوبت میشه با خدا، هم بعد آرامش با خدا. آیه رو ببینید، میگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کیان؟ اینا کسایی که وقتی که خدا ذکر میشه وجلت، وجلت یعنی چی؟ خوف، میترسن. وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اینا اولی که آیات قرآن و ذکر خدا بر اونها میشه چی میشن؟ خیلی میترسن، نگران میشن. به چرا عظمت داره پیامبر عزیز؟ اون وقتی میخواست قرآن نازل بشه، بعضی جا پیغمبر آنچنان از فرط چیز میلرزید و عرق میکرد و چهرش دگرگون میشد که اصحاب احساس میکردن پیغمبر میخواد جان بده. خب این یه طرفشه، ولی میگه این مؤمن با این شروع میشه، بعدش چی؟ سمت تلین و جلود هم، بعدش آرام میشن، یاد خدا آرامشون میکنه. و از آتو دید علیهم آیاتو زادت هم ایمان، ایمانشون اضافه میشه و علاره به هم. پس این نیستش که اگر در معرض آیات خدا قرار بگیرن دائما در حال ترس و لرز و گرفتاری و سختی باشن، نه، یه چیزی رو میبینن، اول دچار خوف ناشی از عظمتش میشن، بعد آرام میشن. و ویژگی قلب منیب چیه؟ قلب چیه؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 2. اگه قرآن جلوتون بازه دارین آیه رو نگاه میکنین، اسم سوره بالای صفحه و شماره آیه بعد از عبارات یوجد، یعنی پیدا میشه یا توجد. بچه‌ام صدا شرم. خب دوباره قلب منیب، قلب منیب چه قلبیه؟ قلبی که انابه میکنه، یعنی بر میگرده. یه نکته ظریفی تو انابه بود، یادتونه؟
ما به سمت خدا باز، یعنی خدا به سمت ما.
نه نوبر کی داره میگه؟ بارکالله چی؟
نوبر.
خب یعنی چی؟ یعنی آدم منی نوبه به نوبه هی میاد، هی میاد. بابا صد بار اگر تو بشه کسی بازار زشت آخه. آقا چرا زشته؟ اکی خجاره خدا؟ خدا داره میگه برگرد دیگه. آخه یه جوریه، من خدا میگم یه جوری نیست عزیز من، بیا شما این هم باید مبارکه هم هر شب کدوم شبش خواهی تو رو خوبه، همین امشب، فردا شب اونم خوبه، خب شما هر شب ما میگیم میگه خوبه، خب شما همش خوبه، شب و روز دارن نگاه میدن کسی هست؟ کسی میاد؟ دروازه نعمت فراونه، میخوایم ببخشیم، راوشتیم شفقت انشالله. خب زد شفقت نبودیم، ما مردیم تو موقع. امشب فردا شب هر شب خوبه. قلب منیب، قلب بازگشت کننده، این به مرز سلیم نرسیده ولی متعلمان علی سبیل نجات هست، داره تو مسیر حرکت میکنه، قلبی که بازگشت کننده است. اما قلب خراب، قلب مریضه. فی قلوبهم مرضون فزادت ملاهو خدا هم این قلب رو چکار میکنه؟ پرمرض میکنه. سوره مالکه آل عمران، ویژگی این قلب ها چیه؟ این که درشون یه گیروگوری هست، خدا گیروگور زیاد میکنه، فزاد هم الله مرزا. اهل فتنه انگیزی هست. سوره مالکه آل عمران آیه شریفه 7، قلب مریض عشق فتنه داره. یه گرفتاری درست کنیم، جنگ و دعوا درست کنیم، بریم بشیم کنار، کیفش رو ببریم تو هر چیزی. فقط از یه انزل علیه که کتاب اینو میفرماید، بعد میگه این کفار تو این آیات محکم و متشابه چه کار میکنن. فهم الذین فی قلوبهم زیغان، اینا که تو قلبشون یه مرضی، یه زیغی، یه گیری هست، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، میرن سراغ آیات متشابه که اینو بگیرن باز چیکار کنن؟ فتنه انگیزی کنن. ببینید تو این آیه قرآن چی گفته؟ گفته که قرآن گفته که، ولی جایی که گفته که خداوند جسم نیست. نه، این آیه رو چی میگی؟ دنبال یه متشابهی که چیکار کنه؟ فتنه. فی قلوبهم زیغون، مرض دارن، گیر دارن تو قلبشون، و این گیر باعث میشه که دنبال شر بگرده. یا ویژگی اینها در سوره مبارکه کهف آیه شریفه 28 که اینها قلبشون غافله. بله، نه نکته خاص، یعنی ویژگی خاصی نبود. آیه 28 سوره مبارکه کهف. نه نگفت. نه. 28 آم. می‌فرماید که این آدم‌های چیز، آدم‌هایی که قلب مریض دارن، قلبشون چه ویژگی داره؟ می‌فرماید که وصف نفس که معلبین یدعون رب هم بل. این آیه یه انتخاباتی بود، به یه کسی میخواستیم رای بدیم، به یه کسی میخواستیم رای ندیم. میخواستیم ببینیم اونی که میخواییم بهش رای ندیم چقدر به درد نخوره. یه تفاول به قرآن زدم شب انتخابات، مثلا نیمه شب این اومد، وصف نفس که معلبین، اول شب بود، یدعون رب هم بل قدا و تبرشی یوریدون و چه ولا تعاد عینا که ان هم تريد زينت الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان امره فرطا. بدون خدا می‌خواستیم رأی ندیم، پخوند یه رو رو و سن خوار نمی‌خواستیم که رأی بدیم، می‌خواستیم ببینیم این که ما داریم بهش رأی میدیم کجاست، اون که می‌خوام رأی ندیم کجاست. این آیه اومد که بله سالش رو بپرسیم. عرض کنم که آیه چه فهمید؟ میگه بلا تو من اقفر ناقل و او اندکرنا و تبع هوا و کانم. میشه بیجگاه دیگه قلب مریض هم اینجا گفت، قافلن، قلب عقل چی هن؟ هوا پرستن، امروهو فروتا، کارشون اسراف و بریز به پاش و افراد تفرید و زیاده رویه. بلا تو من اقفر ناقل و قلبش قافل، آدم که قلب مریض داره قلبش قافل. اینا یه سری بیجگی ها بود، همش این نیستش که مثلا بگیم ویژگی ها همیناست ولا غیر. این هم دو جمع بودن بگیم که دیگه بعد بریم استراحت کنیم، ساعت دو رو کوتاه تر بشه. قلب مفرد اومد، جمع اومده و سم مفرد. چرا یه جایی میگه قلوب بعد میگه سم؟ یعنی قلب رو به صورت جمع میاره ولی سم رو به صورت مفرد میاره. دلیلش چیه؟ دو تا نکته میشه گفت، هر دوش هم درسته. اول اینکه سم اسم جمعه و اسم جمع معنای جمع در خودش داره. اسم جمع مثل چی؟ مثل قوم. میگیم جال القوم، خب لازم میگیم جال اقوام، یعنی الان مثلا هزار نفر هم. خب قوم یعنی چند نفر؟ هزار نفر، صد نفر، 500 نفر. اسم جمع هم. مثلا تو فارسی میگیم ارتش، ارتش دیگه خودش دلالت بر چی داره؟ جمع. سم اسم جمعه، یعنی در خودش معنای جمع دار. معلومه؟ اسم جمع کلمه ایست که جمع نیست ولی معنای جمع داره. بله؟ تو عربی یعنی گوش ها. از اون بر سم مستره، اگر مستر باشه چیه؟ نمیخواد جمع ببندی شما. میگه که ما بر سمع اونها مهر زدیم، یعنی به چی اونها؟ به شنیدن اونها، به شنوایی اونها. دیگه این جمع نمیخواد که ما بر شنیدن اونها مهر زدیم، یعنی دیگه نمیشنون. پس دیگه نیاز به جمع بستن؟ نه، اون که مصدره این نیست که قلب به معنای مغلوب کردن باشه یا انقلاب، این اون معنا رو نداره. ولی خود قلب چرا مصدر هستش؟ میگن قلب معنا شده، عوض شده معنا. پس یا اسم جمع سم یا چیه؟ مصدره. که اگر این باشه دیگه سم نیاز به جمع بستن نداره. بعد میفهمد بلا ابصارهم غشاوه. معنای غشاوه چیه؟ غشاوه که در آیه اومده و در جای دیگه قرآن هم کاربرد داره به معنای ساتره، یعنی پوشاننده. حالا این ساتر میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. اون چیزی که عامل پوشش مادی یا معنوی سش میگن غشاوه. خب اینجا طبیعتا ما بر چشمهای اونها غشاوه قرار دادیم. غشاوه چیه؟ چیز مادی نمیتونه باشه، مثلا جلوی چشمه اونا مثلا یه پارچه انداختیم، این که نیستش که، یه حجابه، یعنی چشمه میبینه، نگاه میکنه بالاخره در دیوار لامپ اینا، ولی یه چیز دیگری رو نمیبینه که اصل دیدن اتفاقا اونه، از دیدن اون محرومه، ولذا عملا با کسب معرفت برو بسته خواهد شد. میتونم مادی باشه، یعنی که یه وقتی بر مثلا چشم کسی یه حجاب ظاهری بیفته به اینم قشاوه چی گفته میشه. معید این در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 107 یه دونش که در اونجا فرماید توی آیه 107 ببینید از خانواده قشاوه غاشیه رو داره. افامنوا ان تاتيهم غاشيهتون من عذاب الله. غاشيهتون من عذاب الله اینجا به معنی چیه؟ یه عذاب فراگیر، یه چیزی که میپوشونه، همه چی رو میپوشونه. در مورد هم خانواده های قشاوه کلمه غاشیه رو داریم در سوره مکه یوسف علیه السلام آیه شریفه 107 و سوره مبارکه نور آیه شریفه 40. در اونجا اگر خاطرتون باشه دو سال قبل سوره مبارکه نور رو با هم بحث میکردیم، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. یادتونه گفتیم مثلا توی یه دریایی واقع میشن، میگه سیاهی اینها مثل اینی که ظلمات توی بحر لجی، مثل اینی که در دریا ظلمات حاکمه، بعد در یک دریای چیان عمیقی هستن که اینجا یغشا و موجان، یه موجی اومده بر اینها حاکم شده، اینا رو کامل فرا گرفته. فوق این و روی این باز یه موج دیگه است، روی اون یه ابره که تاریک هم است، هیچ چی دیگه بفهمید اینا کلن بین رفتن دیگه. آره همینو میخواد بگه. گاهی اوقات این ظلمات به این شدت در میاد که اعمال اینها چجوره، یا مثل یه سرابی توی بیابان یا مثل این ظلماته. خب اینجا چی میبینن اینا؟ چی از عملشون گیرشون میاد در این ظلمات محض؟ قاشیه و قشاوه یا یغشاهو که همه هم خانواده هستن به معنی یه پوشش و ساتری، حالا میتونه مادی باشه، میتونه چی باشه؟ معنوی باشه. و نهایتا میفرماید که ولهم عذاب عظیم. این که ولهم عذاب عظیم، این لام لهم به چه معنیست؟ لام خب معانی داره، این که اینجا معنای محتملش یه وقت لام به معنای سوده در مقابل علا، میگیم لهو علیه. خب لام گاهی اوقات در مقابل علاست، میگیم من سن سنتن حسنتن فلهو، چند بار نخوندم تا الان فلهو اجرها و اجر من عمل برا کی خوند؟ ادامهش و من الان من و من سن نه فعلیه دیدین اونجا بود فلهو اینجا فعلیه له یعنی سود او برای او به نفع او اون بر چی؟ بر علیه او سوره مبارکه اسراء این رو کاملا داره ترمون سوره مبارکه اسراء تلویزیون یه بار چیز بله در سوره اسراء این نه یه رو یک بارم معمولا میگن سوره اسراء که غلطه مثل این شبا که داریم داریم میریم مراسم شب احیا شب احیا چیه؟ میشه حالا با یه اغمازی گفت یعنی شب زندگان ولی غلطه آدم مثلا بی سواد پس در نیرین شب احیاءه بله شما را یعرض کنم سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 15 بعضی هم که میگن داریم میریم احیا دهه نداره دیگه اصلا ایا ای مثلا یا او مثلا ایا کلا حرف رو میخورم بزی نه سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 15 میفرماید که من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ببینید اگر هدایت لنفسه اگر گمراهی علی ها یه معناست که اگه میگیم لهم عذاب عظیم این یعنی عذاب چیه؟ لهم برای این هاست به نفع این هاست خب این یه معناست که اگر لهم باشه میگیم خب آقا شما جدیه گفتی لام به معنای چیه؟ سوده اینجا لام برای ضرر اومده میگیم نه ما در قرآن داریم مثل تفشیر و انذاره که چی؟ که تفشیر برای خیره برای نفعه اما یه وقته برای عذابم به کار میره فبشر هم به عذاب علی این یه معنا در مورد لام محتمله اما دومیش که کار راحت تر میکنه لام اختصاصه لام برای اختصاص همین سوره مبارکه اسراء آیه شریفه هفتم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها اختصاصه اینجا که میگه ولهم عذاب عظیم میخواد چی بگه؟ میخواد لام رو بگه که اختصاص داره این دوتا معنا کدومش بهتره؟ دومی بهتره به جای که اولی رو بگیم بگن لام برای سوده بعد اینجا عذابه ما بگیم اون حالت عام این حالت خاصه احتمال دوم بهتره بگیم لام لامه اختصاصه و لهم عذاب عظیم یعنی این عذاب مختص این هست کیا؟ کسایی که دچار ختم شدن این به جهت معنا راحت تره کی سوال داشت اون موقع؟ فهم چون آدم ها مختلف هم دیگه یعنی گناه ها مختلفه هر گناهی یک عذابی چیه؟ ببخشید یه نفر بره جهنم مثل چایریتون بزنش تو آب بیارنش بیرون یه نفر بره اونجا پوستش از آتیش و داغی ور بیاد دوباره پوست بره اینا همش درده؟ یعنی یک دونه سیلی درده پای یه نفرم با عربه ببرن درده همش یه درده؟ انشالله جهنم میرید میبینید که این دردها چیه؟ مرتبه مختلف داره بفهمید یه بار چیو؟ لام ببینید لام گاهی اوقات به معنای نفع در مقابل علا که به معنای ضرره وقتی میگن ل یعنی یه نفعی به طرف رسیده وقتی میگن لهو یعنی برای او علی یعنی چی؟ ضد او میگیم خب اگه بگیم لهم عذابون عظیم این که لام به من نفع نیستش که چیه؟ ضرر دارید عذاب به طرف بدید میگیم این نیستش که لام برای این به کار نره میتونه به کار بره این یه جوره راه دوم بهتر اصلا وارد این نشیم بگیم لام اختصاص هم خیال خودمون راحت بکنیم هم خیلی کسایی که سوال برشون وجود اومده که چرا لام برای ضرر به کار رفته برای نفع اومده گرفتید شد؟ حتما باید تردید اینجوری میکنید من تجهیزشون دوباره بگم خب
وارد آیه شریفه 8 بشیم، میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین. از این آیه شریفه 8 که وارد میشه تا آیه 20، اینها بحث از یه گروه خاصه که برادران منافق هستن. بله الان وسط این بحث سوال رو خودیم بفهمید. سوالشون هم این بود دیگه، عظیم داریم، علیم داریم، شدید داریم، منو بازه انشالله میرید میگن این عذاب علیمه آب جوش. نه ببینید، عذاب خداوند دردناکه بگیم آره، شدیده آره، خیلی بزرگ و فراگیره آره، یه جا به عظمتش اشاره میکنه، یه جا به شدتش، یه جا به دردناک بودنش، ابعاد عذابه. یعنی که یه نفر رو مثلا اونجوری تو جهنم دارن مجازات میکنن که پوست تنش ور میاد دوباره پوست جدید به وجود میاد، این دردناکه میگیم آره، میگن شدید هم هست میگن آره، بعد میگن بزرگ هم هست میگیم آره. نه نه لزومنی، ابعاد مختلفه، در طول نیستن که بگین این از اون بیشتره یا کمتره. بله از یه جهت دیگه اگر بود آره، اما اگه خدا چرا اینجا به عظمت عذاب اشاره کرده، مثلا به شدتش اشاره نکرده، اینو میشه بحث کرد و این نکاتی گفت. اما میخوام بگم که این عذاب عظیم استبعادی نداره که علیم و شدیدم باشه، ولی اینکه خدایی که چیزو گذاشته، شاید ما اگه بس بکنیم بتونیم اینجا که میگیم مثلا به خاطر اینکه خط اون آخرین مرحله است، خدا به عظمت عذاب اشاره کرده، میگه خب خط آخرشه به شدتش اشاره میکرد، این بابش باس. از این آیه تا آیه 20 وارد بحث نفاق میشن علامه رحمت الله علیه و خیال خودشون همون اول راحت میکنم، میگم ما در مورد این موضوع اینجا بحث نمی کنیم، در سوره مبارکه منافقون بحث میکنیم. خب اگه خداوند اینجا فرموده علامه عزیز، خب من یه دلیلی داشته شما بحث بفرمایید، بحث نمی کنن میذارم برای سوره مبارکه منافقون، ما نمیتونیم بحث نکنیم به خاطر اینکه تفسیرهای دیگه بحث کردن همینجا. لذا حالا این جلسه و جلسه آینده که دو جلسه آخره، ولی بعد از چیز هم به زمان چند هفته شما مقرری نداشته باشید تا ما حساب منافقین رو برسیم انشالله. از این آیه عرض میکنم نکاتی رو، حالا هر مقدار که به آیات ارتباط پیدا کرد بسا، و حالا شما یادداشت بفرمایید دیگه، اگرچه که ما آیات ناظر بهش و بحثش از خود علامه رحمت الله علیه اینجا نداریم. آیه با این عبارت آغاز میشه که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه گروه هم مردم هستن که چی هم به چیزایی میگن، ولی خب انگار این مطلب در مورد اونها صدق نمی کنه. دو سه تا تک نکته بگیم برسیم به اول و ابتدای بحثی که از منافقین میشه بهش پرداخت. و من الناسه، وقتی میگیم من الناس، ناس کلمه مترادف با انسان، انس، بشر، که خب همه اینا هم در قرآن چی؟ اومده. کلمه ناس که مفهومش با انس و بشر و ناس و اینها مصداقا یکیه دیگه، یه تفاوت هایی هم اینا با هم دارن. به چه معنا؟ ناس و انس اسم جمعی بشرن، خب اسم جمعن، مثل چی قبلا گفتیم؟ مثل سمع، اسم جمعن. اما وقتی گفتیم چیز اسم جمعه، یعنی به فرد اطلاق نمیشه، به یک نفر انس نمیگیم، به یک نفر ناس نمیگیم، ولی بشر اینطوری نیست، انسان اینطوری نیست. انسان میتونه بر جمع اطلاق بشه، میتونه بر فرد، بشر جمع یا فرد. این در مورد خود کلمه ناس. پس کلمه ناس به جهت مصداق با انسان و بشر و انس و اینا چیه؟ مترادف هم معناست. اما در مقام کاربرد ناس و انس اسم جمعن، کاربرد مفرد ندارن، ولی بشر و انسان کاربرد جمع و افراد هر دو دارن. مثلا یکیست که دیر میاد سر کلاس، به اون میشه گفت انسان متأخر، بشر متأخر، اما انس متأخر و ناس متأخر بهش گفته نمیشه، حتی متأخره و متخبسه سمدونم و فلان فلان شده مثلا باهه. آره کشتینش، ولش کنید دیگه. سر وقت بیاد. خب نه ما که یادیم استرادی دوری هم بزنید دانشگاه رو بازدید کنید. خب یه وقت زودتر بیاییم بازدید کنید. دوم در مورد متعلق من الناس در قرآن، این عبارت من الناس خب تو قرآن زیاد دید و من الناس من الناس، این من الناس در قرآن هم ناظر به متقین اومده، هم ناظر به مشرکین و کفار، هم ناظر به منافقین. کاربردهای من الناس در قرآن، جایی که من الناس برای متقین و پرهیزکاران و اهل ورع اومده، میفهمد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، برخ از مردم هستن که چی؟ جونشون رو در راه رضای خدا میدن. این در مورد متقین. در مورد کفار و مشرکین، خب کفار بیشتر مد نظرن، قرآن میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، برخ از مردم هستن چیکار میکنن؟ غیر خدا رو چی؟ ند و شریک در کار عالم میگیرن با خدا. این در مورد کیاست؟ کفار و مشرکین. باز من الناس در مورد منافقین به کار رفته، و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو چجوری میپرستن؟ زبونی، فقط حرفشو میگن و اون کاری که باید انجام بدن انجام نمیدن. عرض کنم که پس من الناس هم در مورد کفار به کار رفت و مشرکین، هم در مورد منافقین، هم در مورد متقین و مؤمنین و اینها، من الناس در قرآن برای هر سه گروه اومده. خب دوم گفتم دو سه تا نکته مقدماتی بگیم که برسیم به بحث نفاق. میگه و من الناس، برخی از مردم که حالا گفتیم کاربردهای مختلف داره، من یقول آمنا بالله، منی که در اینجا به کار رفته میتونه من کی گفت موصوله؟ موصوله باشه یا من چی؟ من استفهام معنا کنید؟ اجازه فهمید؟ با استفهام اگر معنا کنید؟ بعضی از مردم هستن میگن آمنا بالله ولی بعد من استفهامی چه کار کردی داره اینجا؟ منه؟ چی؟ سر فعل اومده ها، جار مجرور سر اسم میاده. خدا مشارکت باز به حد کلی آمن عاشورا و این است. خب چه کنیم؟ چی؟ من و من الناس من یقولو، اون من که قطعا تعویضی است. آره من موصوفه یا من موصوله داری؟ من موصوفه یعنی چی؟ وصف شده. ببینید در قرآن میگید من هم الذین یعزون النبی، این الذین چی الان؟ موصول است. من هم الذین یعزون النبی، کسایی که چیکار میکنن؟ پیغمبر رو اذیت میکنن. شما اون الذین رو بردارید، من هم من یعزون النبی میشه سلم موصول. تو فارسی میگید کسانی که، کسی که یا کسانی که، این موصوله. همین مقدار بگم ولی وارد عربیش بشم به نظرم چند دقیقه بار لامپ انفجاری داشته باشیم. من موصوله در زبان عربی میتونه سلش مفرد باشه، میتونه جمع باشه. متوجه میشین؟ نه. تو فارسی چجوری سله رو توضیح بدم؟ میترسن بود. جمله بعد از موصول میشه سله موصول. میگیم کسی که این کارها رو انجام داده، کسی که میشه موصول، جمله بعدش میشه چی؟ سله. همین کسی که مثلا دیر به کلاس می آید، مثلا اون دیر به کلاس میاد میشه سله. کسی که میشه چی؟ موصول. الان حله؟ به همین مقدار شما اکتفا بفرمایید. خب سله در زبان عربی میتونه مفرد باشه، میتونه جمع باشه. مثلا قرآن میگه و من هم من یستم او الیک. یستم او چیه؟ مفرد دیگه، مفرد مذکره قایل. یه جمع میگه و من هم من یستم اون الیک، جمع مذکره قایل. پس سله میتونه جمع باشه برای من، میتونه مفرد باشه. خب و من هم الذین یعزون النبی، از میان اونها کسانی هستن که چیکار میکنن؟ پیغمبر رو اذیت میکنن. الذین ورد من بذار و من هم من یعزون النبی. گاهی اوقات من چیه پس؟ موصوله. بعضی وقتا موصوفه است. یعنی چی؟ یعنی جمله بعدش سله او نیست. چیه اوست؟ صفت اوست، وصف اوست. مثلا میگه که قرآن میفهم من المؤمنین رجالون صدقوا ما. رجالون موصوف، صدقوا ما عهد الله، چی؟ صفت. گاهی اوقات من چی میشه؟ موصوف میشه. اینجا میشه اینجوری، از میان مردم کسانی هم که یقول آمنا، یقول آمنا، کسانی که این بشه سله یا نه صفتش بشه. یه کسانی هم چه صفتی دارن؟ میگن این شکلی. هر دوش هم اینجا چیه؟ درسته. هم من میتونه موصوله باشه، هم میتونه موصوفه باشه. اصلا ما برای چی اینو گفتیم که اینقدر ابهام همراه با سکوت ناشی از ابهام به وجود بیاد؟ نه، من المؤمنین رجالون، این رجال چیه؟ رجال موصوفه، صدق و معاهد الله صفتشه. خواستم صفت موصوف رو بگم توی جمله. آره اشکال نداره، در مقام معنا لازم است تفاوت ایجاد بشه. ما نقش چیزشو گفتیم، نقش قواعدیشو گفتیم. لازم برای هم میگم اصلا برای چی اینو گفتم، نباید گفتم. خب و من الناس من یقولو قول. قول دو جوره، گاهی اوقات به زبانه، گاهی اوقات به قلبه، که حالا به قلبه که یعنی مثلا بروز عملی هم داره. این که برخی از مردم میگن، یعنی به زبون میگن یا به قلب میگن، هر دو میشه. و من الناس من یقول و قول به زبانه. مثل چی؟ مثلا میگه اینها قالو آمنا به افواههم. برخی از کفار میگن ما ایمان آوردیم، ولی این چیه؟ به افواه، همجور به زبان و دهانه. ولم تؤمن قلوبهم، قلبشون ایمان نه آورد، ولی به زبان علکی میگن ما ایمان آوردیم. پس گاهی اوقات ایمان چیه؟ به زبانه. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. خب میگن قال، ولی و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا. خب از وقتی میرن پیش شیطاناشون میگن ما با شماییم، معلوم میشه که قالوا آمناشون چی بوده؟ زبانی بوده، قلبی. گاهی اوقات قول به زبانه، گاهی اوقات به قلبه. قرآن میگه قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. گفتن چی؟ بگید قلو، بگید ایمان آوردیم به خدا و به اون چیزی که بر ما نازل شده. خب وقتی خدا هم به ما میگه بگی، این بگید یعنی به زبان بگیم بعد به قلب نپذیریم؟ میگه نه، قلو بگید، مثل قلو لا اله الا الله تفلهو. کدوم قول فلاح میاره؟ این که به زبان بگیم و به قلب قائل نباشیم، قطعا اون باعث فلاح نخواهد شد. پس قول میتونه به زبان باشه، میتونه به قلب باشه. این در مورد مفردات آیه، در مورد من الناس، در مورد من و یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر هم که خب قبلا در مورد شی بس کردیم. خب ما از این آیه شریفه 7 وارد اینو گذاشته بودیم که آره این بود، من الناس بود، هم متعلقش. فقط نوشتیم دیگه، چیز خاصی نیست. خب از در ادامه آیه، یعنی همین که میرسیم به مفهوم آیه، یه بحثی آغاز میشه که در آیات بعد چی متعدد باش سر کار داریم، که انسانها در برابر دین به چند دسته تقسیم میشه. اینجا فکر میکنم حالا یه مقداری از بحث رو میگیم، این قسمت تمام نخواهد شد که به سوالات هم برسیم، انشاءالله هفته بعد بحث رو ادامه بدیم. انسانها در برابر دین خدا به سه دسته چی تقسیم میشن. حالا از این همشو تا آخر بنویسین، هر کدوم توضیح داره. بعضی فکر میکنم بنویسین نیست که الان از بین میره، از بین نمیره که هستش. صفحه قبل بعد عادت شد اینا، برگردیم به اون سوره نور که پاورپوینت نداشتیم و سوره از یوسف بفهم. آره زمزمه، اینا که صحبت میکنن زمزمه درست کن، شاید دارن ذکر میگن ماه مبارک دارن صبح هم بردو صبر میگن، اینا که ذکر میگن از کار بی صدا بگن، مثل لا اله الا الله بی صدای تولید میشه. گفتم هر دوش میشه دیگه.
نه من خواب دست
آها من دست آها، خواب من دست آها، کسی که اون موصول است. خب نوشتین بریم سراغ بعدی. انسان ها در برابر دین سه گروه هم. یک گروهی که دین را میپذیرند، هم در ظاهر هم در باطن. پذیرش دین ظاهرن و باطنن. اینا کیان؟ مسلمانن. در ظاهر و باطن دین را پذیرفتن. خب پس مسلمان اونی شد که دین و ظاهرن و باطنن پذیرفته. آقا ممکنه اینجای هم استثناء بخوره؟ آره، عمار رو گرفتن و او رو در حد مرگ شکنجه کردن، او مجبور شد تبری بجوی. قرآن در مورد او میگه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. اگر کسی در حالت اکراه قرار گرفته، جانش در خطره ولی قلبن ایمان رو قبول داره، این که از پیامبر تبری بجوی اشکالی نداره، که حضرت بعد به او گفتن از این به بعد این اتفاق افتاد بازم همین کارو بکن. اصلا بعد از این که اون اتفاقات برای یاسر و سمیه افتاد و عمار رو شکنجه کردن، کسای دیگه هم بودن، یادم همجوری تندی شروع کردن از پیغمبر براءت جستن، یه دوندن به پیغمبر گفتن آره عمار هم که تو چیز شد، حضرت فرمودن عمار دلش با ماست. عمار اومد خیلی ناراحت و خجالت زده بود، حضرت او رو در آغوش گرفتن، آیه نازل شد که اینهایی که براءت میدن الا اونا چنین و چنانن، مگر اون کسی که اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، در حالت اکراه قرار گرفته، در حالت فشار قرار گرفته ولی قلبا ایمان رو چی داره و در سینه خودش حفظ کرد. قالت الاعراب آمنا قل بل قولوا اسلمنا، بگین اسلام آوردین. بله ببینید یه جاهایی در قرآن ایمان به معنای اون پذیرش ظاهری و باطنی به کار رفته، مثل این که ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، این داخل. یه جایی میگه یا ای الذين امنوا امنوا، قالت الاعراب امننا، میگه قولوا اسلمنا. این نشون میده که ایمان به دو معنای مختلف به کار میره، گاهی اوقات به معنای ایمان ظاهری و باطنیه، گاهی اوقات فقط دلالت ظاهری میکنه. این مسلمانی که ما اینجا گفتیم اون که شما میگید نیست، منظور ما از اینجا از مسلمان مؤمن واقعی است. خب یا اون جریان مؤمن آل فرعون که میگه یک توم و ایمانه، یادتونه آیاشو کی میگه؟ ایشی پپت کدوم آیاشو؟ یه نفر بود تو قوم حضرت موسی علیه السلام ایمانش رو مخفی میکرد، چی؟ نمیدونم ساش غافره؟ آبروزی نشه نگاه کنی نباشه. ها حالا اسمش رو نمیخوام، با موضوعش کار داریم که 28 یک تومه ایمانه داره. باریکالله. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یک تومه ایمانه اتختلون رجل این یقول رب بیاره، که گفتن آقا موسی و هارون رو بکش، گفت یک کسی بود رجل من آل فرعون یک توم و ایمانه، که ایمانشو مخفی میگه، گفت میخوان یک کسی اینو میگه بکشینش، خب این اگه دروغ بگه دروغش با خود، اما اگه راست بگه بعد گرفتار میشیم. اینم نمونه سوره مبارکه غافر یا مؤمن آیه شریفه 28 با تشکر از گوینده. خب یه گروه اول دین را میپذیرن ظاهرن و باطنن، گروه دوم دین را نمیپذیرن و رد میکنن هم ظاهرن هم باطنن. اینا کی هم؟ بردران کفار هم، که قرآن در مورد اونها میگه ان الذین کفروا ان الذین کفروا الذین کفروا و الاخر، اینا هم محل بس ما نیستن. ما با یک گروه سومی کار داریم که اینها دین را ظاهرن میپذیرن باطنن رد میکنن. اینا از گروه اول ظاهر رو میگیرن، از گروه دوم باطن رو. ظاهرشون مسلمانه، باطنشون کافره. ظاهرن دین رو میپذیرن ولی باطنن رد میکنن و قبول ندارن. اینا همین برادران منافق هستن و خواهران منافق، که خب ما خدمتشون چی؟ ارادت داریم، یا نگم هستیم، ارادت داریم. بفهم هر فردی نه، اما بله میشه فرد. طبیعتا باید میگم هر فردی نه، یعنی یه آدم حسابی اگر باشه باید نگاه کردن میفهمه دین این فرد درست هست نه. مثلا ما داریم توی بزرگانمون، مثلا این بزرگ پشت سر یه کسی نماز میخونه، با نماز میگه این چیزه، میگه این آدم حسابیه. حالا من هزار پشت سر این نماز بخونم یا پشت سر این میکروفون نماز بخونم، اصلا برام فرق نمی کنه. لذا اینکه کی میتونه بفهمه که ایمان طرف واقعی هست یا نیستش، برای بسیاری از مؤمنین قابل درک نیست، چون باید کسی باشه که در صورت فهم حد ایمان طرف و اصل ایمان طرف چی؟ نه اینو برملا بکنه نه در تعاملش با او مؤثر واقع بشه. بله نه نه قبول نکرد، بگه حقانیت رو فهمیده، اینجوری بگه حقانیت فهمیده ولی نه، اگه قبول کنه که خب ملتزم بشه دیگه، حقانیت رو فهمیده ولی اقرار نمی کنه، این کافر لجوجه انوده که نه نه به این آره، یعنی یه چیزی نگید که بعد آره فکر کردم اون قالو امنا رو میگین، میگن وقتی میرین سراغ مؤمنین یه چیزی نگید که فردا علیتون استفاده بشه، یعنی کاملا فهمیدم که حق با مؤمنینه، ولی خب منافعشون به خطر میفته دیگه، مثلا بپذیرن باید با غلامشون سری سفره بشینن دیگه، نکرم اکام اندلا و اتقاکم میشه، میخوان یه جور دیگه باشن، بر یوریدال انسان و لیف جره، اینا میخوان خوش باشن بزنن و بگیرن و ببندن، شما با دین میگین کار بکن اون کار نکن، دوست ندار. خب در مورد منافق نکات متعددی رو باید بگیم، حالا چون بخش عمده این بحثا رو ما توی کتاب شهید مطهری و بحث 15 گفتار داشتیم، اونایی رو بیشتر سر کار داریم که به بحث تفسیری ما ارتباط پیدا بکنه و بحثی که در آیات بعد می‌خوام بهش بپردازیم. اول مفهوم نفاق که ما قبلا در موردش بحث کردیم که ریشه کلمه نفاق و بحث نفاق برمیگرده به همون کاری که موش صحرایی میکنه که میاد از سطح زمین یه جایی رو میکنه میره داخل، از اون بر میره میاد بالا تا یه جایی نزدیک زمین میرسه، وقتی نزدیک زمین رسید یه مقداری خاک رو باقی میذاره، به اینجا میگن قاسعا، به اون در اصلی میگن نافقا، به این میگن قاسعا و قاف و صاد و عین. خب این قاسعا که در مخفیه، نه اینقدر قطوره که کندنش طول بکشه، نه اینقدر نازکی که بقیه موجودات در زمین رد میشن چی بشه ریزش کنه، این در رو میذاره. حالا اینجا برخی ها میگن به این کار موش صحرایی میگن نافقا؟ برخی میگن نه، موش صحرایی در خونش رو کنده، این خاکی که اینجا نگه داشته رو، این مقدار خاک، این ذخیره است، یعنی مثلا بیشتر از حد معموله. اگه کسی بخواد از اون در بهش حمله بکنه، یه تیکه از این خاک رو برمیداره میبره اون در رو چکار میکنه؟ با حالت بسته در میاره. به این کارش میگن نافقا. هر دوتاش گفته شده، هم اصل این که خونه دوتا در داره یه دونه دیده میشه رو میگن نافقا، همین که از این خاکا استفاده میکنه که دره رو بپوشونه در مواقع خطر، به هر دوتا نافقا چی؟ گفته شده. متوجه شدین؟
بله.
خب بنویسیم. چی بنویسیم؟ چی بنویسیم؟ موش صحرایی و این دوتا سوراخ نافقا و قاسه ها رو بنویسیم، بعد بین خونه اینو تبدیل به یک جمله روانش بکنه دیگه. چی؟ ورودی. خیلی ایشون مهندسی بس کردن. ورودی داریم نافقا، خروجی داریم قاسه. خونه دو کله است، از دو طرف نور میگیره. از کنم که بردو معنا اومده. حالا اینکه مثلا بگیم نافقا اون به معنای گذاشتن اون در مخفیه که دیده نمیشه، این یه معنا میتونه باشه. معنای دومم این باشه که مثلا استفاده از خاک اون در مخفی. خانم بر شما الان دارم بگم گفتین چجوری بنویسیم، ای این جمله سازی از اون برای این طرف یه ساعت جمله اومد دیگه بکنم. سوالم خوب بود، گفتم چجوری بنویسیم، نتونست جواب بده. حواست بود اینا، گوشم به شما میگم. خب این مفهوم نفاقه، کلمه نفاق از این میاد، از این کاری که در واقع شما منافقه که میبینی یا به معنای اول درش دو تا قلب داره، شما چند تا میبینی؟ یه دونه. چون مشتری از این در که دشمن وارد میشه سریع میره اون تیکر میکنه اونجا در میره. خونه دو تا در داره ولی یکیش بیشتر آشکار. منافق قلبش دو تا لبه داره، یه یقول یه یفعل، ولی تو فقط چیشو میبینی؟ یقولشو. به این معناست یا نه؟ منافق از این ظاهر استفاده میکنه، باطن رو میپوشونه، مثل موش که از اون تیکه خاک استفاده میکنه در رو میپوشونه. یعنی هر جا که شما میخوای به باطنش پی ببری، تندی با ظاهر چکار میکنه؟ اینا میپوشونه. سخنگوی منافقین که نیستم من، چه میدونم چرا منافق. نفع دیگه، یعنی بعضی وقتا منفعت برخی درگیره اینه که منافق باشن، میخواد از منافع ظاهر ایمانی چیز. مثلا فرض کنید یه جایی میخوان یه شغلی رو به کسی بدن، میگن به کسی میدیم که ظاهر مؤمنانه داشته باشه، منم میخوام اونجا رو بگیرم، پولم خوب میدن، پولم که دیدین ایام پولای خوب دارن میدن دیگه، 70 80 200 میلیون اینا، منم میخوام بگیرم. خب قیافم یه جوری میکنم که بگن اینم مؤمنه، اون جایگاه رو بتونم اشغال کنم، ولی واقعا چیام بیدینم، خونه که میرم کافرم. مثلا ظاهر مؤمنانه برای گرفتن اون شغل و اون پول، باطن کافرانه، چون که مؤمن بودن کار سختیه، نماز و روزه و اینا کی حال داره. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا مثل امشبی شب سالگرد رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، به حق اون بزرگوار در فرج فرزند و بزرگوار حضرت صاحب ارواحنا فدا تعجیل بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها و به حق مظلومیت اون بزرگوار رهبر ما از جمیع بلیات ارضی و سماوی حفظ بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه و به احترام حضرت خدیجه سلام الله علیها برای همه جوانان ما امکانات و مقدمات ازدواج رو به زودی زود فراهم و مهیا بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها و به ایثار اون بزرگوار در راه پیامبر عزیزمون، ایثار جانی و مالی، به همه فقرای ما رهایی از فقر و مسکنت عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها همه مرضای ما شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا در این شب و در سالگرد اون بزرگوار همه گذشتگان و حقداران و علما و همه اونایی که حقی به گردن ما داشتن سر سفره حضرت خدیجه سلام الله علیها میهمان بفرما. خدایا به حق حضرت خدیجه و به مهربانی قلب اون بزرگوار نسبت به پیامبر عزیزمون قلب‌های ما و قلب‌های مؤمنین به هم نزدیک بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. هدیه پیشگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها، امام مجتبی علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.